قراره که با هم گفتگو کنیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر نجابتیان عزیز.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشید بریم روایت امروز رو به اتفاق بشنویم در اتاق مشاوره. برمیگردیم تحلیل و ارزیابی خانم دکتر نجابتیان رو به اتفاق میشنویم.
اتاق مشاوره.
من توی یه خانواده مرفه بزرگ شدم. جد پدریم از خوانین منطقه‌ای بود که ما زندگی می کردیم و خانواده مادریم از افراد سرشناس منطقه بودند. من دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم. یه جورایی دختر نازپرورده خانواده بودم و شایدم موقعیت خوب خانوادگی و زیبایی ظاهری که ازش بی بهره نبودم باعث شده بود از همون 16 سالگی خواستگارای زیادی داشته باشم. پدرم خیلی علاقه داشت که بچه‌هاش تحصیلات دانشگاهی داشته باشن. مدام من و برادرامو تشویق به درس خوندن می‌کرد. برادرام خیلی دنبال حرف پدر و علاقش نرفتن، اما من تحصیلاتم رو ادامه دادم و وارد دانشگاه شدم. توی دانشگاه با یه پسری آشنا شدم که سال بالاییمون بود. بچه ها میگفتن خیلی پسر درس خونیه. برای گرفتن جزوه و کتاب و اینجور چیزا خیلی میرفتن پیشش. اما آشنایی من و اون آقا از اینجا شروع شد که یه موضوعی رو به استادم پیشنهاد دادم که به عنوان پروژه کلاسی روش کار کنم. استادم گفت اتفاقا اون آقا هم موضوعی مشابه این رو پیشنهاد داده و میتونیم با همدیگه روش کار کنیم. ما هر دومون توی درس و تحقیق خیلی جدی بودیم و در تمام طول دوران تحصیل بدون هیچ حاشیه و حرف دیگه‌ای فقط و فقط روی کارهای پژوهشیمون متمرکز بودیم. 5 سال بعد از اولین آشناییمون بود که اون آقا به من پیشنهاد ازدواج داد. بهم گفت تو این سالها چند بار خواسته پا پیش بذاره، اما چون شرایط مالی خوبی نداشته چیزی نگفته. اما حالا درسش تموم شده و توی یه شرکت داروسازی یکی از استادا مشغول کار شده و میتونه کم کم زندگیشو سر و سامون بده. ما خیلی به هم دیگه علاقه داشتیم، خیلی با هم تفاهم داشتیم و میتونستیم زندگی عاشقانه و خوبی رو با هم بسازیم. اما متاسفانه خانواده من از همون شب خواستگاری شروع کردن به تحقیر کردن اون به خاطر بیپولیش و سرزنش من به خاطر انتخاب غلطم. اون آقا برای رسیدن ما به همدیگه خیلی تلاش کرد. یعنی در واقع همه تلاششو کرد. چندین بار اومد خواستگاری، بزرگترهای فامیل رو واسطه کرد. خودش با پدرم حرف زد. حتی چند سال صبر کرد که شاید نظر خانواده من برگرده. اما هیچ کدوم از این کارا نتونست خانواده منو به این وصلت راضی کنه، تا اینکه یه روز خداحافظی کرد و برای همیشه رفت. من از همون روز از خانواده‌ام متنفر شدم. به محض اینکه تونستم مجوز داروخونه رو بگیرم ازشون جدا شدم و الان تنها توی یه آپارتمان کوچیک زندگی میکنم. خانواده من توی این سالها چندین بار تلاش کردن منو به خونه برگردونن، ازم خواستن ازدواج کنم، اما من فقط و فقط به خاطر انتقام از اونا و برای اینکه نذاشتن با کسی که دوستش دارم ازدواج کنم، قید ازدواج رو برای همیشه زدم.
بله، به اتفاق روایت خانم زیبا 40 ساله رو شنیدیم که خب یه تراژدی شاید پرتکرار باشه خانم دکتر.
بله.
بفرمایید تحلیل شما رو میشنویم.
من روایت رو که شنیدم اتفاقا خیلی به فکر فرو رفتم. تعریفی که این خانم میکرد همه تلاش ها از طرف مقابلشون.
بله.
و ایشون هیچ جای این داستان صحبتی نشد که خودم چه کردم، خودم چه تلاشی کردم. زمانی که توی دانشگاه بودن به رغم اینکه از اون آقا پسر خوششون اومده انقدر کنارگیری کردن تا وقتی که تصادفاً موضوعات حالا پایان نامشون مثل هم میشه و مجبور میشن 5 سال کنار هم باشن و موضوعاتی رو دنبال کنن بدون اینکه صحبتی از اینکه ما ما به هم شبیهیم، چجوری میتونیم با هم یک زندگی رو تشکیل بدیم داشته باشیم، تا زمانی که آقا پا پیش میذاره.
درسته.
بعد با مخالفت خانواده روبرو میشه و اونجا آقا باز مرتبا تلاش میکنه، بارها و بارها تحقیر میشه اما باز هم پا پیش میذاره. و اینجا ما هیچ نقشی از زیبا نمیبینیم.
درسته.
که زیبا چه تلاشی میکنه، آیا اون هم مثل خواستگارش حرفش رو میزنه به خانواده، میگه من خواستم چی هست؟ به نظر میاد تو این روایت کاملا زیبا خانم سبک منفعلانه رو داره. یعنی اینکه کاملا سکوت کرده، همه چیز رو گذاشته به اینکه دیگران براش چه داستانی رو رقم میزنن، چه سرنوشتی رقم میزنن، و وقتی میبینه اون سرنوشتی که براش رقم میخوره مطابق میلش نیست، لجبازی میکنه.
بله.
اگر ما دقت کنیم در نهایت هم مقابله که با خانواده میکنه سبک لجبازی هست.
این رفتار بالغانه ای نداره. دقیقا.
یعنی چی؟ یعنی اینکه من قهر میکنم با شما، ازدواج هم نمیکنم، با شما هم رفت آمدی ندارم. در واقع داره خودش رو از خیلی چیزها محروم میکنه، هم از دیدار خانواده.
بله.
هم از ازدواج، که مسئله است که میتونه این خانم رو راضی و خوشحال نگه داره و بهش آرامش بده. تو تمام این داستان در واقع وقتی خیلی خوب دقت میکنیم هیچ جا نقش فعال ما نمیبینیم.
بله. هیچ ردپایی از تلاش ایشون نمیبینیم،
در حالی که زندگی همش تلاشه.
دقیقاً.
ما خودمون باید تلاش کنیم، خودمون باید زندگیمون رو بسازیم. بله درسته، یک جای ممکنه ما کسی رو انتخاب بکنیم که شرایطش با شرایط خانوادهمون سازگاری نداشته باشه. مثلا صحبتی که کردن که ما از خانواده بسیار سرشناس و مرفهی هستیم و اون خواستگاری که اومده
اون شرایط رو نداشته،
شرایط خانواده رو نداشته دیگه. حالا تو این مسئله ما دو جور میتونیم عمل کنیم.
بله.
یا اینکه ببینیم خودمون انتظارمون از زندگی چیه، هدفمون از زندگی چیه، و محکم پاش وایسیم. که مثلا من خودم اینطوری که زیبا خانم میگه دکتر داروسازه.
بله.
درسته؟
بله بله،
دکترها دارن، یعنی در واقع میتونه زندگی مرفعی داشته باشه.
درسته.
میتونست وایس در برابر انتخابش و به خانواده بگه من این آدم رو انتخاب کردم، و اگر خانواده هم راهی نمی کنن به یک شکلی خودش هم نقش فعال داشته باشه و راضیشون کنه، یا اینکه تابع نظر خانواده باشه.
هلی.
اگر واقعا میبینه که به هیچ شکلی شرایطش با شرایط خانواده سازگاری نداره، خب این فرصت رو واگذار کنه به فرصت دیگه، چون به هر حال فرصت‌های دیگه هم به نظر میاد ایشون داشتن اما از دست دادن.
یعنی خانم دکتر یه تناقض و پارادوکسی تو رفتار خانم زیبا هست، اونجایی که واگذار میکنه انتخاب رو به خانواده و اینجا لج میکنه و لجبازانه قهر میکنه.
دقیقا.
درسته؟
بله دقیقاً. ببینید این ویژگی شخصیت‌های منفعل دیگه. یعنی انقدر کوتاه میان و هیچی نمیگن و اجازه میدن دیگران براشون تصمیم بگیرن، اجازه میدن دیگران براشون انتخاب بکنن، و هی این انتخاب ها خیلی هاش موافق نظر خودشون نیست. خیلی
دوست.
از انتخاب ها ممکنه اونی نباشه که خودش میخواد.
بله.
و وقتی که سطح این انتخابات و مخالفت ها با چیزی که خودش میخواد بالا میره، حالا لجبازی میکنه. یعنی در واقع آستانه تحملش پر میشه، و این آستانه تحمل که پر میشه یه جور بدی سرریز میشه. یعنی
بله.
به سمتی سرریز میشه که آسیب به خودش میرسونه. دوست. یعنی همین الان هم اگر به حرف خانواده گوش نمیده در جهت صلاح خودش نیست.
درست.
در جهتی هست که داره به خودش آسیب میرسونه. به دلیل اینکه خب هم داره یک رابطه خانوادگی رو ترک میکنه و داره منزوی میشه، و آخر و عاقبت این سبک زندگی افسردگی هست دیگه. وقتی ما تنها میشیم، وقتی ارتباط نداریم به خصوص با خانواده درجه یکمون، در نهایت به افسردگی میکشه. و همین که امکان انتخاب ازدواج رو
از خودش
داره
میگیره. بله. خیلی متشکرم خانم دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، ببینیم این خودزنی روانی خانم زیبا تا کجا قراره ادامه پیدا کنه. حتما از راهکارهای ارزشمند خانم دکتر استفاده خواهیم کرد، اما بریم یه فرصتی بگیریم، برمیگردیم باز هم با شما خواهیم بود.
راجع چی می‌خواد سوال کنه بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا.
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه این سوال نکن بده.
مجرد.
36
23.
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو.
آیا در ازدواجتون با خانواده اختلاف نظر داشتین؟ چطور این موضوع رو حل کردین؟
من توی ازدواجم با خانواده خیلی اختلاف نظر داشتم، به خاطر حالا شرایط خاص همسرم که سنش از من بزرگتر بود، ولی من اون رو میشناختم. و خب خانواده ها معمولا طبق آداب و رسوم و طبق کلیشه هایی که توی جامعه وجود داره من رو راهنمایی میکردن که حتما کوچکتر باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، و من با توجه به شناخت خودم میگفتم که نه، کسی که معیارهای من را داره همسر کنونی من هست که خانواده من مخالف بودن، و خلاصه با صحبت و پادرمیونی بزرگترها مشکلمون حل شد. البته 2-3 سال طول کشید تا حل بشه.
حقیقتش ازدواجی که من داشتم کاملا سنتی بود، به همین خاطر اختلاف نظری نداشتیم. البته باید بدیم اختلاف نظر رو در چی میبینید. مثلا ممکنه که در دونم رابطه دختر پسر بدونید، یا اینکه شناختی که نسبت به همی که میخوام پیدا بکنم داشته باشید، یا مخالفت خانواده ها باشه. و به خاطر استقلالی که هم من داشتم و هم همسرم، به همین خاطر مشکل خاص پیش نیامد، چون بیشتر برنامه‌مون خودمون پیش بردیم.
قطعا در اصول فرهنگی و اعتقادی و همچنین مقتضیات زمان اختلاف نظرهایی بین افراد و خانوادهشون و نسلهای بالاتر وجود داره. ما سعی کردیم این رو با گفتگو و تبادل نظر و همچنین استفاده از تجربیات بزرگتر را حل کنیم و به یک توافق جمعی برسیم در خانواده.
حال دلتون خوش، امیدوارم که لحظات خرمی رو داشته باشید همچنان که با ما همراه هستید با شبکه رادیویی سلامت و برنامه نیمه دیگر من. در خدمت خانم دکتر نجابتیان روانشناس هستیم، داریم روایت خانم زیبا 40 ساله رو با هم مرور میکنیم. خب خانم دکتر، همونجوری که شما اشاره فرمودید، ما هیچ ردپایی از تلاش زیبا برای انتخاب این موردی که داشتی که خیلی هم مورد پسند خودش بوده رو ندیدیم. خودش هم هیچ تلاشی نکرده. به قول فرمایش شما فقط خواستگار ایشون بوده که دائما تلاش میکرده، بعد از 5 سال سعی کرده شرایطش ایدئال بشه، باز هم به خاطر ممانعت و مقاومت خانواده این ازدواج به هر حال اتفاق نیفتاده و الان خانم زیبا کناره گیری کرده. اگه بخوایم یه مقدار ریشه‌ای‌تر این موضوع رو ارزیابی کنیم، انگار نقش خانواده برمیگرده به تربیت جنسی دوران کودکی خانم دکتر، که خب خیلی هم در فرهنگ ما این قالب جاری و ساریه که انگار دختر باید بمونه به عنوان مطلوب، حالا خواستگار میاد و در واقع اون خواستگاری که باید بیشترین تلاش رو بکنه. یه مقداری راجب این توضیح بفرمایید که خانواده چه نقشی دارن؟
بله دقیقاً. ببینید جامعه سنتی ما قدرت انتخاب را از دختر گرفته. این که دختر باید انتخاب بشه.
درسته.
و پسر انتخابگر هست. خب این سبک زندگی این مشکل رو پیدا میکنه که دختر در هیچ جای زندگی خودش رو عاملی نمیدونه که میتونه تغییر ایجاد کنه.
درسته.
یا تلاشی برای اینکه خودش بتونه نقشی توی اینکه زندگیش بهتر بشه نداره.
درسته.
در حالی که البته خب واقعا یه مقدار جامعه ما داره تغییر میکنه.
بله.
از زمانی که جامعه سنتی داره به سمت جامعه مدرن میره، دخترها نقش فعالتری در جامعه دارن.
درسته.
تحصیلات عالیه دارن، شغل پیدا میکنن، به نوعی داریم میبینیم که دخترها انتخابگر شدن.
درسته.
یعنی خودشون خیلی، من الان تو جلسات مشاورم میبینم که خیلی جاها دخترها پیش قدم میشن برای اینکه درخواست ازدواج کنن، وقتی که طرف مقابلشون رو میبینن که از هر نظر شایسته است خودشون درخواست کننده میشن. ما باید یه ذره این سنت رو بشکنیم. جامعه امروز ما جامعه ای هست که دختران پسران ما از نظر سطح فرهنگی و تحصیلی در رتبه بالایی قرار دارن. دخترها خیلی وقتا دارن مثل پسرها کار میکنن.
بله.
درآمدشون حتی بعضی جاها از آقایون بیشتره. بنابراین چرا ما باید اونجا به زن حق اینکه تحصیل داشته باشه، کار داشته باشه رو بدیم، ولی تو ازدواج باید بشینه منفعل عمل کنه؟ اما اگه بخوایم برگردیم به باز بحثمون زیبا
موضوع
خانم،
زیبا بله.
ببینید یه موضوعی که میخواستم خدمتتون بگم این که سبک رفتار منفعلانه اتفاقا ارتباط مستقیمی داره با سبک رفتار پرخاشگرانه. یعنی ما انقدر منفعل عمل میکنیم تا آستانه تعاملمون سرریز بله. میشه و بعد اونجا پرخاشگری میکنیم. اتفاقی که برای زیبا خانم
خیلی جام خانم دکتر میشنویم باز زبان بعضی افراد میگن من انقدر صبورم وای به لحظه ای که لبریز بشم. این میشه همون منفعلانه پرخاشگری
بله.
دیگه.
و واقعا اتفاقا ما یه جایی هم خودتون بهتر میدونید ما به این میگیم پرخاشگری منفی دیگه.
بله.
یعنی فرد پرخاشگری میکنه اون سکوت میکنه هیچی نمیگه. در حالی که ما باید یاد بگیریم حرف بزنیم، ابراز وجود کنیم.
بله.
به خصوص جایی که مسئله اصلی خودمون هستیم.
دقیقاً.
ما قراره ازدواج کنیم، ما قراره انتخاب کنیم، ما قراره تو اون زندگی مشترک باشیم.
درسته.
بنابراین نقش خودمون رو ببینیم.
درسته.
این ندیدن نقشمون باعث میشه دیگران برای ما تصمیم بگیرن، دیگران زندگی برای ما رقم بزنن که مورد پسندمون نیست، یا اینکه میپذیره فرد انتخابی که پدر مادر کردن یا در برابرشون وای میسه و لجبازی میکنه و اصلا ازدواج نمیکنه که هر دوش به ضررشه.
درسته.
من الان صحبتی که با زیبا خانم دارم این هست که به رغم اینکه خب خیلی فرصت ها رو از دست دادید، ولی از همین امروز شروع کنید، دست از رفتار منفعلانتون بردارید، اتفاقا با خانواده آشتی کنید.
بله.
ببینید قاطع بودن با پرخاشگری خیلی تفاوت داره. ما میتونیم قاطعانه رفتار کنیم بدون اینکه سر کسی داد بکشیم.
درسته.
بدون اینکه قهر بکنیم.
بله.
ولی در برابر خواستمون کوتاه نیاییم.
بله.
اتفاقا قاطعیت به آدم مهربانی میده. اینکه من با پدرم با مادرم خیلی مهربان رفتار
بله.
میکنم، اما جایی که باید من تصمیم بگیرم خودم
تصمیم
میگیرم. این میشه رفتار قاطعانه و من نظرم اینه ایشون حتما برگردن به خونه، آشتی کنن با پدر و مادر، اما سبک زندگیشون رو عوض کنن و حتما تو این مسیر هم از یک متخصص کمک بگیرن.
خیلی متشکرم خانم دکتر نجابتیان عزیز. به نظر میرسه خانم دکتر یک حلقه مفقوده که شما به ظرافت بهش اشاره کردید همون نداشتن گفتگو در خانواده است. خیلی وقت افراد سکوت میکنن و این سکوت پرخاشگرانه ایه که خودش مسبب خیلی از این موارد و عوارض خیلی از این سکوت‌های نابجاست که شما اشاره فرمودید. خودش یه روش پرخاشگرانه است که امیدوارم افراد این مهارت رو یاد بگیرن، قدری به خودشناسی برسن، از کمک حرفه‌ای متخصصانی مثل شما بهره مند بشن. ما که امروز خیلی استفاده کردیم خانم دکتر.
ممنون
که امروز هم تشریف آوردید با ما همراه بودید و خیلی متشکرم از شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. آرزوی تندرستی دارم برای شما. تن آرام و دل آرام باشید.
نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما. دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری رادیو سلامت برگزار می‌کند. مسابقه ترجمان دانش، ارائه پروپوزال و پایان نامه ها در 3 دقیقه با موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی ترافیک. علاقمندان می توانند با مراجعه به وبگاه فراخوان به نشانی www.safety-fab.tvzmed.ac.ir ثبت نام و از چگونگی شرایط شرکت در مسابقه اطلاع حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه 1401. ترجمان دانش، مسابقه کشوری ارائه پایان نامه در 3 دقیقه.
6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
ساعت 16، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. به نام خدا. سلام عزیزان شنونده، روزتون بخیر. من ابراهیمی هستم و خبرهای حوزه سلامت رو به آگاهیتون میرسونم. آماده باش ارتش و سپاه در مناطق در خطر سیل. در پی هشدارهای سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم رگبارهای موسمی و فعالیت سامانه بارشی در استانهای مختلف، فرمانده کل سپاه دستوری بر آماده باش همه نیروهای سپاه استانی و بسیج برای تسریع کمک رسانی به سیل زدگان در صورت وقوع مجدد سیل تاکید کرد. فرمانده کل ارتش هم به فرمانده نیروی زمینی دستور داد همه امکانات و تجهیزات مورد نیاز مهندسی ستاد بحران و مردم را برای مقابله با سیل تامین کند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بدهی این سازمان به داروخانه ها برای ارائه خدمات بهتر دارویی به مردم در طرح دارویار خبر داد. آقای موسوی همچنین برای بهبود معیشت کادر درمان گفت بنابه دستور رهبر انقلاب فوق‌العاده خاص ویژه به حساب کارکنان درمانی واریز شد.
تعهدی که ما باید جبران خدمات این عزیزان رو داشته باشیم، همونطور که فرمودید حضرت آقا هم در ایام سخت کرونایی تاکید ویژه‌ای به این مسئله داشتن. ما از دیماه سال 99 معوقاتی هم در این زمینه شکل گرفته بود. ما این پرداخت رو در این ماه با معوقاتش برای این کادر عزیزمون داشتیم که امیدواریم تأثیرش رو در معیشت این عزیزان ببینیم و بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم موفق باشن. وزارت بهداشت هم اینو در اصل اعمال کرده. کادر درمانی که پرستار، پزشک، علوم آزمایشگاهی و بقیه بخش‌های مختلف کادر درمان حدود 24,000 نفر برخوردار شد.
همه واکسن‌های کرونا برای زائران 40 مورد تایید است. وزیر بهداشت واکسن‌های تزریق شده در کشور را مورد تایید وزارت بهداشت عراق دانست و گفت زائران عتبات عالیات مشکلی برای مشارکت در مراسم 40 حسینی ندارند. دکتر عین‌اللهی افسود زائران 40 باید دوز یادآور واکسن کرونا را تزریق کنند. وزیر بهداشت همچنین از هموطنان خواست سعی کنند راهپیمایی را در شب انجام دهند، چرا که ممکن است گرما زده شوند و افرادی هم که بیماری قلبی دارند از راهپیمایی 40 منصرف شوند.
یک ماه پیش که تو عراق بودم با وزیر بهداشت عراق جلسه داشتم، با نخست وزیرش هم جلسه داشتم. اونها تمامی واکسن های ما رو به عنوان واکسن مجاز میشناسن و ما در رابطه با اربعین مشکلی نداریم و با توجه به تعداد زیادی از افراد که کشورهای مختلف میان، من توصیه‌ام به مردم عزیزمونه که الان که فرصت هست واکسن یادآوری رو بزنن.
بیماران کرونایی که تب دارند این خوراکی ها را مصرف کنند. بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، باید توجه کرد که با بالا رفتن 1 درجه سانتیگراد حرارت بدن، 13% متابولیسم بدن افزایش می‌یابد. بنابراین مصرف آب و مایعات و غذا در حجم کم و دفعات بیشتر توصیه می‌شود. رژیم غذایی حاوی میوه هم از موز، آلو، زردآلو، طالبی، کیوی، پرتقال، سبزی‌های مانند اسفناج، جعفری، لوبیا، سبوس گندم، هوی، کدو حلوایی، گوجه فرنگی و سیب زمینی، شیر و ماست و دوغ برای تأمین پتاسیم توصیه می شود. همچنین در یک فرد بیمار میزان نیاز به پروتئین روزانه به ویژه از منابع حیوانی مانند انواع گوشت ها، هم از گوشت قرمز، مرغ، ماهی، طیور، انواع لبنیات پاستوریزه شامل پنیر، شیر، ماست، کشک و دوغ و تخم مرغ توصیه می شود. در این حال نوشیدن آب آشامیدنی سالم و سایر مایعات مانند شیر و دوغ به عنوان بهترین نوشیدنی توصیه می شود تا بخشی از انرژی، پروتئین، بعضی ویتامین ها و مواد معدنی لازم را تامین کند. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در شبان روز گذشته 28083 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. در این مدت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7849 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 1263 نفر از آنها بستری شدند. در طول 24 ساعت گذشته 54 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند. 1169 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت ویژه بیمارستان ها بستری هستند. همکنون 57 شهرستان در وضع قرمز، 86 شهرستان در وضع نارنجی، 199 شهرستان در وضع زرد و 106 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. بخش شامگاهی خبر رادیو سلامت ساعت 22 از همراهی شما سپاسگزارم.
عصرتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم شنونده برنامه نیشگون باشید از شبکه رادیوی سلامت.
این صدای نیشگونه که جمعه ما میاد تو رادیو، قصه ها رو دور بریز، باید با مشکلات به جنگی و زندگی پر از قشنگیه، بگیر انانشو به دست، شادمان دست نامیدی و باید ببندی و تو هم روزای جمعه خون با این ترانه، کنار هم میتونیم باشی متر خنده. این صدای نیشگونه که جمعه ها میاد تو رادیو، امروز این موج ما قصه های شادی رو تو گوش شما میخونه. پاشو لبخند بزن به دنیا که شادی دو روز مهمونه، لحظه لحظه با طراوت و سرور و خنده و امید، جمعه جمعه شادمان شده کسی که نیشگونو شنید. همراه موج ما شو، از قصه ها رها شو، با کاروان نیشگون پر شادی و صفا شو.
بیماران محترم به بیمارستان غیر انتفاعی، غیر خصوصی، غیر تخصصی، غیر قابل قبول نیشگون خوش اومدید. لطفاً کمربندهای خود را ببندید و تا هنگام تصویر کامل صورت حساب خود بسته نگه دارید. همچنین در طول درمان به علامت نکشیدن سیگار توجه بفرمایید. متشکرم.
ای بابا کجا رفتی بچه
خانم کدوم بچه؟ کسی گم شده؟ بچه چیه؟
جولیت
دیگه. بعد کی هستن ایشون؟ بچه
گوسفندمه.
آه چه جاله، گوسفندتونه.
گوسفندمه.
بعد شما گوسفند داری مجد خانم؟
بله دارم. کجاست؟ ندیدی جمون؟
من البته اینجا تشریف دارم گوسفنده. اگه اینجا هستن